ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله یه نیمه شب 18 تیر ماه سال 95 خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش ها و گفتگوها. در این مجله بیشتر خواهید شنید درباره یه آتش سوزی ها در پتروشیمی بوعلی ماهشهر، اما قبل از شنیدن گزارش های مختلف افتتاح بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان از مهرداد میرزامادی.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نسبت به پنهان ماندن آنچه فساد بزرگ مالی خواند پشت افشای حقوق‌های نامتعارف هشدار داد. به گزارش ایرنا، معاون اول رئیس جمهوری در سخنان روز پنجشنبه خود در بابلسر بدون نام بردن از فرد خاصی گفت جوانی 30 ساله 10,000 میلیارد تومان پول کشور را به یغما برده، اما تا کنون کسی مسئولیت آن را نپذیرفته. وی گفت مردم تا 100 سال آینده این فساد بزرگ را فراموش نمی کنند. اسحاق جهانگیری با عذرخواهی از مردم بابت آنچه دریافت‌های غیر متعارف و نجومی خواند گفت نباید این دریافت‌ها ذهن مردم را از فساد بزرگ مالی منحرف کند. با گسترش آتش‌سوزی پتروشیمی بوعلی، 4 مجتمع پتروشیمی دیگر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تخلیه شد. در همین حال مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس پیش بینی کرد که به دلیل محتویات مخزن پتروشیمی بوعلی آتش سوزی در این مجتمع 2 روز دیگر ادامه پیدا خواهد کرد. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت 36 هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان واقع شده است. این مجتمع روز چهارشنبه دچار آتش سوزی شد. به رغم اظهار خوشبینی مقام‌های استان مبنی بر مهار آتش، به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا، آتش هنوز در مخازن این پتروشیمی ادامه دارد. دفتر دادستانی فدرال آلمان روز پنجشنبه اعلام کرد که 31 ساله تبعی پاکستان با نام کوچک سید مصطفی 2 روز پیش در شهر برمن در شمال این کشور دستگیر شده است. در بیانیه دادستانی فدرال آلمان آمده که این فرد با 1 واحد اطلاعاتی مرتبط با ایران در تماس بوده است. این فرد متهم است که در مورد رئیس سابق انجمن اسرائیل آلمان و افراد نزدیک به وی جاسوسی می کرده و اطلاعات خود را مهر ماه گذشته به ایران داده است. قاضی دادگاه فدرال آلمان روز گذشته حکم داد که این تبعه پاکستان با اتهام جاسوسی بازداشت شود. پارلمان اروپا و سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌های جداگانه سرکوبی آزادی بیان در بحرین را محکوم کردند و خواستار آزادی یک شخصیت برجسته مدافع حقوق بشر شدند. پارلمان اروپا آنچه سرکوبی مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی و جامعه مدنی در بحرین خواند را محکوم کرد و خواستار آزادی نبیل رجب و دیگر مدافعان حقوق بشر شد. فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل هم با محکوم کردن سرکوب آزادی بیان و پذیرش حق افراد در بیان مسالمت‌آمیز عقایدشان خواستار آزادی زندانیان عقیدتی در بحرین شد. و وزارت بهداشت عراق اعلام کرد شمار کشته شدگان بمب‌گذاری صبح یکشنبه بغداد به 292 تن افزایش یافته است. این انفجار مرگبارترین حادثه در نوع خود از زمان سرنگونی رژیم صدام حسین به دست نیروهای آمریکایی در سال 82 به شمار می آید.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد میردامادی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. اجازه ترک حجاب در صورت ضرورت، فتوای آیت الله مکارم شیرازی.
حکمی که دادن فتوای جدیدی نیست، یعنی در حقیقت همه کسانی که حجاب رو یا امر دیگری رو لازم میدونن میگن هنگامی که با ضرورتی مواجه شدید شما میتوانید او رو ترک کنید و یا به حداقل برسانید.
فشار اصولگرایان به رئیس جمهور ایران، پرونده برادر حسن روحانی به کمیسیون اصل 90 مجلس فرستاده شد.
کاملا مشخصه که بحث فیش‌های حقوقی نامتعارف یک مستمسه که برای لایه‌های اقتدارگرا در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری.
یک مقام سازمان نظام روانشناسی میگوید تاب آوری اجتماعی در ایران پایین آمده است.
مقام مسئولی که تو این زمینه صحبت کرده به نظر میاد بیشتر به تاب آوری فردی نظر داشته که خودش میتونه شامل عدم تحمل، عدم مدیریت خشم و اضطراب و مانند اون باشه که پیامدش میتونه نظام باشه.
هشدار عفو بین‌الملل درباره عواقب اعتصاب غذای نرگس محمدی.
10 روز از اعتصاب غذای نرگس محمدی میگذره به خاطر ای که فقط میخواد با بچه های خودش تماس تلفنی داشته باشه.
همچنین در این مجله علاوه بر اینکه نگاهی خواهیم داشت به آتش‌سوزی ها در پتروشیمی بوعلی ماشر، آخرین تحولات فوتبال جام ملت های اروپا رو هم با حبیب روشنزاده بررسی خواهیم کرد. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس روز پنجشنبه حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران رو متهم کرد که با لابیگری در مقام دستیار ارشد رئیس جمهور چهره دولت رو مخدوش کرده. به گفته این نماینده اصولگرا بررسی و مسئولیت درباره این لابیگری ها و تخلفات رو بر عهده کمیسیون اصل 90 مجلس گذاشتند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس که میشنویم.
مستقل از اینکه نماینده مورد اشاره آقای نقوی متعلق به اردوگاه تندروها و جریان افراطی حاضر در مجلس هست، کاملا مشخصه که بحث فیش‌های حقوقی نامتعارف یک مستمسه که برای لایه‌های اقتدارگرا در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی که به این بهانه بیش دولت روحانی رو تحت فشار قرار بدن و به خصوص مانع ادامه کار دولت برای 4 سال دیگه بشن و به تعبیری از این فرصت استفاده کنن برای تحمیل ناکارآمد نشون دادن دولت روحانی، در حالی که به هر حال فسادهای خیلی خیلی قریبتر از این در دوره آقای احمدی نژاد رخ داد و اینها سکوت کرده بودن و این در حالی رخ میده که به هر حال دولت با بیانیه اخیرش آقای روحانی نشون داد که عزم جدی داره یا حداقل این رو ابراز کرده برای اینکه پیگیر بحث فیش‌های حقوقی نامتعارف بشه و تقریبا میشه گفت که به شکل خوبی مواجه شده دولت با این بحث و عزم خودش رو نشون داده برای اینکه نه فقط در این حوزه قوه مجریه بلکه در تمامی قوا و نهادهای مرتبط با حاکمیت پیگیر بحث فیش‌های حقوقی غیر متعارف بشه.
آقای کاظمیان، در موارد اتهامیه مطرح شده برادر آقای روحانی و برادر آقای جهانگیری هر دو متهم به لابیگری و پورسانتگیری غیرقانونی شدند. از نظر شما در دولت 11 چقدر این دو مسئله در حوزه اقتصاد واقعا وجود داشته؟
به هر حال این اتهامی که مطرح شده هم از طرف برادر رئیس جمهور و از طرف آقای جهانگیری تا حدودی توضیح داده شده، ولی چون متاسفانه ما فاقد شبکه اطلاع رسانی شفاف در زیر مجموعه های دولت یا ساختار سیاسی قدرت حتی هستیم و همینطور متاسفانه مطبوعات و رسانه های مستقل در ایران نمیتونن به قدر لازم پیگیر این دست موارد بشن و چه نفیان چه اثباتن اظهار نظری مبتنی بر اسناد موثق بکنن، طبیعتاً داوری خیلی دشوار هستش، ولی حداقل مشخص شده تا اینجا که یک اتهام جدی متوجه به خصوص برادر آقای روحانی هست و آقای روحانی هم در بیانیه خودش تاکید کرده که هیچ به حال پرده پوشی در کار نخواهد بود و در هر حوزه‌ای صرف نظر از نسبت‌ها وارد برخورد خواهد شد، ولی مشخصه که جریان مخالف دولت روحانی تلاش می‌کنه این حربه رو به کار ببره با یک نوع مشابهت سازی میان برادر آقای روحانی با آنچه که در دوره آقای احمدی نژاد بین ایشون و مشایخ رخ داد، بکوشه که مسئله رو خانوادگی کنه و محدود کنه به سوء استفاده رئیس جمهور یا معاون رئیس جمهور یا بستگان ایشون در قوه مجریه، در حالی که مسئله سوء استفاده از امکانات قدرت و بحث فیش‌های حقوقی نجومی یا استفاده از امکانات ثروت اطلاعاتی که ارتباط با قدرت در اختیار افراد قرار میده، این مطلقا محدود به زیر مجموعه قوه مجریه نیست و در تمامی ارکان قدرت در جمهوری اسلامی ساری هست به تعبیری.
آقای کاظمیان، گفته میشه که بخشی از تشدید حملات اصولگرایان به دولت حسن روحانی در جریان بحث فیش‌های حقوقی، کمکاری و انفعال تیم رسانه‌ای دولت در رابطه با شفاف سازی در این قضیه بوده؟ ارزیابی شما چه است؟
با اطمینان میشه گفت که دولت روحانی هم با تأخیر نسبت به این مسئله خیلی مهم واکنش نشون داد، هم با اطمینان میشه گفت که تیم رسانه‌ایش اونچنان که باید استفاده نکرد از این بستر برای اینکه این تهدید رو تبدیل به فرصت کنه، چنان که در بیانیه خود آقای روحانی هم بود که میخواد از این فرصت استفاده کنه برای شفافسازی وضعیت اقتصاد و برای تغییر وضعیت به ویژه در حوزه این دست سوء استفاده‌های مالی. به یک واقعیتی وجود داره که یک شکافی بین جامعه و حکومت در ایران وجود داره. طبیعتاً دولت آقای روحانی در این وضعیت سخت پسابرجام اگر بخواد از زیر این فشاری که متوجه اون شده و بتونه پاسخ جدی بده به این فشار حقوقی، طبیعتاً نیاز هم به کار رسانه‌ای بیشتر داره و هم به خصوص به عمل و مواجهه جدی‌تر و نشون بده که قاطع هست در تمامی ارکان قدرت از جمله قوه قضاییه، قوه مقننه، زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی و شهرداری‌ها و نهادهای مشابه اون.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید از مهرداد قاسمفر با این موضوع که آیت الله مکارم شیرازی از روحانیون قم با حکم درباره حجاب در رسانه‌های مجازی خبرساز شده.
آیت الله مکارم شیرازی طی حکمی گفته است که زنان محجبه اگر برای حضور در محیط‌های آموزشی ناچار به برداشتن حجاب باشند، ایرادی ندارد. این حکم را آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در قم پس از استفتایی صادر کرده که 3 سال پیش از او درباره دختران مسلمان دانشجو در دانشگاه ترکیه شده بود. این آیت الله 90 ساله اخیراً درباره این حکم فقهی توضیح داد که اگر گذاشتن حجاب مانع تحصیل شود، ممکن است افراد بیدین تحصیل کرده در مصادر امور قرار گیرند، بنابراین همان گونه که زنان به ضرورت می توانند به پزشک غیر همجنس مراجعه کنند و معاینه شوند، در این باره هم به ضرورت می توان صرفاً در محیط آموزشی مورد بحث کشف حجاب کرد. حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن پاریس، در این باره میگوید
حکمی که دادن فتوای جدیدی نیست، یعنی در حقیقت همه کسانی که حجاب رو یا امر دیگری رو لازم میدونن میگن هنگامی که با ضرورتی مواجه شدید شما میتوانید او رو ترک کنید و یا به حداقل برسانید، و ایشون هم دقیقاً همین رو گفتن، از ضرورات و تبیح المحظورات. تشخیص این هم به عهده مکلفینه، مثل تشخیص روزه خوردن، کسی که نمیتواند روزه بگیرد برای او ضرر داره، تشخیص به عهده خود اوست. این نیازی نیست مراجع به او بگن که شما روزه بگیر یا نگیر.
آیت الله مکارم در سالهای دور از شاگردان آیت الله شریعت مداری از روحانیون بلندپایه شیعه بود که پس از انقلاب به منتقد روش و سیاست‌های آیت الله خمینی تبدیل شد. حسن شریعت مداری فرزند آیت الله شریعت مداری و تحلیلگر مسائل ایران در آلمان درباره حکم اخیر مکارم شیرازی میگوید
ببینید از لحاظ صرف فقهی یک فقیه میتواند دسته به این که کدام اولویت های زمان رو در ترجیح قرار بده، مثلا بین تعارض امکان تحصیل دختران مسلمان که مقلد ایشون هم هستن در دانشگاه هایی که از این کار جلوگیری میکنن و حفظ حجاب اونها، اولویت رو بر اولی قرار بده و فتوایی صادر کنه که مختص زمان و شرایط مشخص است و پس از رفع اون به حکم اولی برمیگردن. این کار معموله و فقها میکنن. البته آقای مکارم از لحاظ تاریخی قبل از انقلاب به گروهی از شاگردان پدر من تعلق داشت که معروف به یک سیاست و روشنفکری بیشتری بودن، بعد از انقلاب رویه ایشون در نزدیکی به این حکومت کاملا عوض شد.
آیت الله مکارم شیرازی پیش از این همواره با صدور احکام محافظه‌کارانه ای چون مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه ها، مخالفت با اینترنت پر سرعت، مخالفت با لغو تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، مخالفت با وزیر شدن زنان و از این قبیل با انتقادهای بسیاری روبرو بوده. به نظر می رسد که سیاسی شدن تمام عیار دین در ایران به چنین تناقض‌هایی در میان چهره‌های دینی چون مکارم شیرازی دامن زده است. حسن فرشتیان:
آیت الله مکارم شیرازی مخصوصا قبل از انقلاب از مترقی‌ترین روحانیون بودند که با نظریات جدید آشنا بودند و درک روشن و عمیقی نسبت به مسائل داشتند. حتی در اوایل انقلاب هم ایشون نسبت به
نسل ولایت فقیه زاویه داشتند، ولی بعدن ایشون خب امروز به عنوان همراه و حاکمیت قرار دارند. در همراهی با حاکمیت هم قاعدتا فتاوایی که بتونه به جایگاه ایشون لطمه بزنه و صدمه بزنه ایشون اجتناب میکنند. شما ببینید در مورد همین حجاب، چون امروز در جمهوری اسلامی به صورت یک امر ناموسی در اومده برای جمهوری اسلامی، دیگه امر اصلا بحث حلال و حرامی نیست، این شده سمبل و پرچم جمهوری اسلامی. رو سریع گذاشتن سر خانم ها میتونه به عنوان سمبل باشه که اسلامیت نظام رو مطرح کنن و جلوه بدن. لذا شما میبینید که دو مرتبه در استفتایی که شد و توضیحی در حقیقت ایشون دادن، نخواستن با اون مبانی و حکومت در بیفتن.
فتوای مکارم شیرازی در حالی است که او هرگز نسبت به اجبارهای حکومتی علیه زنان ایران موضعی انعطاف پذیر نداشته است. حسن شریعت مداری درباره این گونه تناقض ها میگوید:
آقای مکارم هم مثل بسیاری از فقهای شیعه، اونجایی که زورشون میرسه سختگیری میکنن، اونجایی که حیطه نفوذ و زورشون نیست عملگرایی به خرج میدن و میخواهند از در حقیقت امتیازات هر دو نوع امکان اجتماعی که دارن برخوردار بشن. در خارج از کشور هم میخواهند مقلدین خودشون رو جذب کنن و سیاست بینشون بدن. امکان دیگه اینه که بعد از به وجود آمدن داعش، اینها میخواهند حساب خودشون رو از اونها جدا کنن و احتمال سوم هم اینه که در داخل مملکت هم به قدری مقلدینشون از اینها روی گردان شدن که اینها مصلحت خودشون رو میبینن که خودشون رو به تدریج تفکیک کنن و رویکرد جدیدی داشته باشن.
نه تنها اکثر مراجع شیعه در قم حجاب را ضرورتی غیر قابل بحث میدانند، همین ماه گذشته نماینده منتخب اصفهان مینو خالقی صرفاً به دلیل عکس‌های بی‌حجابی که او را در سفری به چین نشان میداد از سوی شورای نگهبان از راهیابی به مجلس باز ماند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
رئیس کمیسیون تخصصی روانشناسی اجتماعی در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با اشاره به پایین آمدن تاب آوری اجتماعی در ایران گفته حل این مسئله دیگر به یک موضوع حاکمیتی تبدیل شده. مجید صفاری‌نیا با اشاره به اینکه این موضوع از مؤلفه‌های سلامت اجتماعی است میگه روانشناسان 60 مؤلفه همچون اعتیاد، بحران اجتماعی، طلاق عاطفی، بحران شادی، آلودگی محیط زیست، بیکاری، دعواها و نزاهای خیابانی رو به عنوان متغیرهای سلامت اجتماعی برشمردند و هرچه استانداردهای اجتماعی در جامعه کاهش پیدا میکنه میزان عصبانیت اجتماعی بالا میره. دقایقی پیش در همین زمینه گفتگو داشتم با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، که میشنویم.
تاب‌آوری یه واژه‌ای است که از اکولوژی وارد علوم انسانی و علوم اجتماعی شده و ترجمه است در واقع از واژه ریزیلینس، که هم شامل مقاومت میشه، هم انعطاف، هم بازیابی اون حالت قبلی و در نهایت بازسازی وضعیت. توی روانشناسی هم از این واژه استفاده شده و وضعیتی رو در نظر میگیرن که فرد میتونه از پس استرس و استرس‌هایی که بهش وارد میشه بر بیاد و دل مشکلات در واقع به موفقیت برسه، یعنی جلوی مشکلات کم نیاره، مقاومت بکنه و در نهایت بتونه اوضاع رو خیلی بهتر از اون چیزی که قبلا بوده بکنه. این تاب آوردن توی وضعیت‌های بحرانی گاهی اوقات به شکل فردی، بنابراین حالت تاب آوری فردی رو ایجاد میکنه، اما گاهی اوقات اینا صفت یک فرد نیست، صفت یک جامعه است، ویژگی یک جامعه است. در این حالت ما از تاب‌آوری اجتماعی حرف میزنیم. مثلا اگر شهر رو به مراتبه یک جامعه در نظر بگیریم، اگر یک شهر بتونه در مورد زلزله مقاومت کنه، پسش بر بیاد، اوضاع رو عوض کنه، برگردونه به اوضاع سابق و حتی از اون هم بهتر بکنه، این یک نوع تاب‌آوری اجتماعی است. مثلا وضعیتی که آلمان‌ها یا ژاپنی‌ها بعد از جنگ دوم جهانی داشتن، بیانگر یک نوع تاب‌آوری اجتماعی است که بعد از اون همه ویرانی و تخریب تونستن یک جامعه بهتر از دل اون مشکلاتشون بیرون بیارن. مقام مسئولی که تو این زمینه صحبت کرده به نظر میسته بیشتر به تاب‌آوری فردی نظر داشته که خودش میتونه شامل عدم تحمل، عدم مدیریت خشم و اضطراب و مانند اون باشه که پیامدش میتونه نزاع باشه، درگیری باشه، قتل و جرح و امثال اینها باشه. ولی اگر همین رو هم در نظر بگیریم، به دلیل گستردگی که ممکنه داشته باشه، میتونه برای نظم و امنیت اجتماعی تهدیدآمیز باشه و به این ترتیب باید هم خب در دستور کار حکومت قرار بگیره، چون حکومت ها اینکه مسئول متولی نظم و امنیت عمومی اجتماعی است.
آقای قاضیان، خب حالا چه دلایل موجب شده که این استانداردهای اجتماعی تاب‌آوری در ایران انقدر پایین بیاد؟
اگر تاب‌آوری فردی مورد نظر باشه، خب این معمولا در برابر استراب ها مطرح میشه. خب ما با افزایش تهدیدهای محیطی روبرو بودیم که ناشی از بی‌ثباتی و در هم ریختگی و عدم اطمینان، پیش‌بینی ناپذیری و عدم آرامشی است که از مجموعه اینا حاصل میشه و این وضعیت محیط رو استراب آور میکنه. بنابراین بخشی از این ماجرا به افزایش میزان استراب و تنش در جامعه برمیگرده که سطح تاب‌آوری فرد در مقابلش اگه ثابت مونده باشه بنابراین ممکنه تهدیدآمیز باشه. اما اگر تاب‌آوری اجتماعی مورد نظر باشه، یعنی آمادگی که یک جامعه به مثابه یک کل در برابر تهدیدها داره، این وقتی میسر میشه که اون جامعه یا اصلا وجود داشته باشه به صورت جدی و بتونه در برابر مشکلات مقاومت کنه. ولی جامعه فقط تعدادی آدم نیستن که با یه جا به سر میبرن، بلکه اینا باید با هم زندگی ارگانیکی داشته باشن و تار و پودهاشون در هم بافته شده باشه، درست مثل یک فرش. جامعه ما رو اگر نگاه بکنید، این تار و پودهاش در واقع پودهاش یا اون پیوندهای افقیش از هم گسیخته شده، چون پیوندهایی که آدم‌ها رو در یک جامعه به هم همبسته می‌کنه و به هم پیونده، ارزش‌ها و نگرش‌ها و منافع و نیازهای مشترکه. اینها خب در جامعه ما رنگ باختن و در نتیجه اون تاب‌آوری اجتماعی رو کاهش دادن، چون جامعه به مفهوم دقیقش اینجا فرسوده شده، چون پودها یا اون پیوندهای افقی که این فرش جامعه رو می‌ساخته به مرور از بین رفته.
خب حالا این سوال به وجود میاد که چرا اصلا حاکمیت تا به امروز نتونسته بر این آسیب‌ها یا این تاب‌آوری‌های اجتماعی فائق بیاد و بتونه این مسائل رو کمتر بکنه؟
خب برای اینکه تاب‌آوری فردی کمتر بشه، باید میزان استراپا در محیط کاهش پیدا بکنه. وقتی بخواد این کار بشه، باید شما جامعه مرفه، آزاد، برابر و با آسایش داشته باشید. خب حکومت نتونسته چنین جامعه‌ای فراهم کنه، مردم هم باش همکاری نکردن در این زمین. در بعد تاب‌آوری اجتماعی اگر نگاه بکنیم، خب به دلایل هم ساختاری از گذشته و همطور تاریخی و به علاوه به دلایل ایدئولوژیک جامعه ما فرسوده شد. یعنی اون همونطور که گفتم پودها به مرور از بین رفته، چون اون نوع از دلایلی که آدم‌ها رو در جامعه به هم وصل می‌کنه از دلایل ایدئولوژیک نیستن که حکومت به دنبالش. بنابراین اون پیوندهای افقی صدمه خورده، فقط مونده رابطه عمودی بین دولت و مردم و به این ترتیب فقط تار مونده. یعنی فقط نظم سیاسی وجود داره اما نظم اجتماعی نیست. مجموعه این دو تا عامل وقتی رو بر هم بذاریم، میبینیم که حکومت خب نمیتونه واقعا بر چنین مشکلاتی پایه بیاره.
و آیا این آسیب ها و این تاب آوری های اجتماعی ممکنه به امنیت یک کشور هم آسیب برسونه یا نه؟
به امنیت اجتماعی که حتما آسیب میزنه، به دلیل اینکه در بوده تاب‌آوری فردی باعث افزایش جرایم مثل همین نزاع و درگیری و جرم و قتل میشه و میبینیم که در این سالها در مجموع این موارد رو به افزایش بودن. در بوده اجتماعی ممکنه امنیت یک کشور رو هم به خطر بندازه، به دلیل اینکه یا ممکنه سکون و لختی اجتماعی به وجود بیاره، یعنی یک نوع عدم مشارکت مردم در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی کل کشور، نبودن یک فعالیتی برای خیر عمومی که در جاهای مختلف شما می‌بینید، یا حتی تهاجم به خیر عمومی که قابل مشاهده است که امنیت کشور رو بالقوه مورد تهدید قرار میده، چون جامعه که به هم همبسته نباشه در فشار خارجی یا تهدیدات خارجی میتونه کاملا از هم بپاشه. و از طرف دیگه گاهی اوقات به دلیل نبودن اون نظم اجتماعی و فقط برقراری نظم از طریق نظم سیاسی، ممکنه ما با حرکت‌های تند و روبنده، شورش‌های کور، انقلاب و مانند اینها روبرو بشیم که خود اینم برای امنیت هم حکومت هم کشور ممکنه در مجموع آسیب‌زا باشه.
یک مقام سازمان نظام روانشناسی میگوید تاب‌آوری اجتماعی در ایران پایین آمده. گفتگو با حسین قاضیان جامعه شناس رو در همین زمینه میشنوید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما آماده است، اما قبل از اینکه این تلفن‌ها رو بشنویم، برای علاقمندان به فوتبال اعلام کنم که نیمه اول بازی تیم‌های فوتبال فرانسه و آلمان در جام ملت‌های اروپا با نتیجه 1-0 به نفع فرانسه فعلا به پایان رسید.
آقای روحانی، بعضی از مدیران نفت با یه حقوق 100 میلیونی دارن. شخصی رئیس صندوق بازنشستگی نفت می شود، تمام سرمایه صندوق را غارت کرده و با بابک زنجانی در حبس است که اسم او را نمی برند. چرا؟
آقای روحانی، لطفاً اینقدر دشمن نکنید. دشمن واقعی مردم ایران خود شما و دستاندار کاراتون رژیمتون هستن.
این آیین داعشی از شیعیش، سلفیش، طالبانیش، این واقعا داره خودشون رو اینجوری ویران میکنن. من نمیدونم آخر این دین به کجا خواهد رسید و امیدوارم که سرزمین ما از این بلای آسمانی رها بشه. واقعا شمسار
آقای خامنه ای، شما که ادعای مسلمانی میکنید، ادعای شیعه‌گری میکنید، چگونه جلوگیری میکنید از نماز خواندن اهل سنت؟ مگر شما چه فکری میکنید آنان چگونه نماز برگزار کرده اند؟ نماز اهل سنت نماز پیامبر است، نماز حضرت ابوبکر است، حضرت عمر است، حضرت عثمان است. چرا جلوگیری میکنید از نماز خواندن اهل سنت یا بستن نمازخانه ها؟
آقای اوباما بین مردم ایران و آیت الله خامنه ای و رژیم جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای و رژیم جمهوری اسلامی را انتخاب کرده است. امیدوارم که دموکرات ها در انتخابات آینده شکست بخورند تا جمهوری خواهان ضعف او را در مورد خاورمیانه و ایران جبران کنند.
در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن با این موضوع که عده‌ای از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه موضوع فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران رو به بحث گذاشتند.
پنلی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در مورد راه‌های جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافری بوئینگ به ایران به رایزنی پرداختند و روز پنجشنبه کمیته فرعی سیاست‌های مالی و بازرگانی این مجلس برای این منظور نشستی داشت که در آن سه کارشناس هم اظهار نظر کردند. در این رایزنی ها تدوین قطعنامه‌ای مطرح شده که بر اساس آن منع داد و ستد بوئینگ با شرکت هواپیمایی ملی ایران به گزارش خبرگزاری رویترز از سه طریق صورت خواهد گرفت: منع کردن وزارت خزانه‌داری آمریکا از صدور مجوز فروش هواپیما به ایران و جلوگیری از صدور مجوز نقل و انتقال پول و همینطور منع کردن بانک صادرات و واردات آمریکا از مشارکت در این داد و ستد است. این بانک یک نهاد مالی و اعتباری دولتی است که در امر گسترش و تسهیل صادرات کالاهای آمریکایی فعالیت می‌کند. جپ هنسارلینگ، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور مالی در مجلس نمایندگان، روز پنجشنبه در سخنانی که مشروح آن در وبسایت او انتشار یافته، دولت ایران را پشتیبان تروریسم و حکومتی غیر قابل اعتماد توصیف کرد و دولت اوباما را نیز به خاطر هم بار ساختن فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران مورد انتقاد قرار داد. آقای هنسارلینگ افزود که اعضای دموکرات و جمهوری خواه این کمیته فعالیت‌های قابل توجهی در جهت روشن ساختن منابع مالی تروریسم در خاورمیانه انجام دادند، ولی دولت آمریکا با اقداماتی چون موافقت با فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران تلاش‌های قانونگذاران را به تحلیل می‌برد. در نشست روز پنجشنبه کمیته فرعی سیاست‌های مالی و بازرگانی مجلس نمایندگان، برخی از اعضا و از جمله رئیس این کمیته نسبت به ایجاد سهولت از جانب دولت آمریکا برای انجام معامله بوئینگ با ایران ابراز نگرانی کردند. پیش از این مشاور ارشد امور خاور نزدیک در وزارت خارجه آمریکا در مورد فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران گفته بود که این معامله اگرچه با کندی پیش می رود ولی نشان می دهد که می توان با ایران هم معامله کرد.
This deal, I think it's made directly between an Iranian airline. I think it's Iran Airlines and then
خانم لزلی سو در گفتگوی اختصاصی با بخش ارمنی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، اظهار داشت که معامله فروش هواپیما به طور مستقیم بین شرکت هواپیمایی ایران و کمپانی بوئینگ انجام شده و مسئولان بوئینگ اطمینان خاطر دادند که در تمام مراحل با مقام‌های دولت آمریکا رایزنی خواهند کرد تا این معامله نهایی شود. این مقام وزارت خارجه آمریکا در همان حال از عدم بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران و آنچه که او ادامه پشتیبانی جمهوری اسلامی از تروریسم نامید ابراز نگرانی کرد، ولی از بهبود همکاری‌ها در برخی زمینه‌ها نیز اظهار خوشبختی کرد. قانونگذاران آمریکا پیشتر گفتند که از احتمال به کار گرفتن هواپیماهای بوئینگ برای استفاده‌های نظامی توسط سپاه پاسداران نگرانند. تاکنون مجلس نمایندگان و سنای آمریکا طرحی را برای جلوگیری از فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران در صحن هیچ یک از دو مجلس به بحث و رأی نگذاشتند.
آنچرا که دنیا بدان امید بسته بود،
We are creating the conditions for building trust.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
در سالگرد توافق اتمی
تأثیر آن را بر زندگی شما و جهان سیاست بررسی می‌کند. هر روز در ساعات 12:30، 16:30، 20:30 و 23:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام.
درباره آتش سوزی در پتروشیمی بوعلی ماهشهر گزارشی بشنوید از همکارم بهروز کارونی.
شعله های آتش باز هم در مجتمع پتروشیمی بوعلی سینا در منطقه ویژه ماهشهر زبانه کشیده است. پیش از آن منابع رسمی صبح روز پنجشنبه از مهار آتش سوزی در این مجتمع خبر داده بودند. خبرگزاری ایلنا در مورد ادامه آتش سوزی در این مجتمع نوشت نگرانی ها از بابت احتمال سقوط برج 8001 بر روی تاسیسات بایت های مجاور محل آتش سوزی وجود دارد. برج 8001 بلندترین برج فلزی در خاورمیانه به ارتفاع 121 متر است. در این ارتباط منصور قمر فرماندار ماهشهر به خبرگزاری تسنیم گفت که برج 8001 کمی کج شده اما به توصیف وی مشکلی ایجاد نشده است. در این میان به نوشته خبرگزاری تسنیم غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان اعلام کرد که اطفای حریق در مخزن پتروشیمی ماهشهر تا 20 ساعت دیگر یعنی جمعه بعد از ظهر امکان پذیر نیست. وی گفت علاوه بر بسیج امکانات استان خوزستان از استانهای دیگر نیز امکاناتی به ماهشهر ارسال شده است تا در صورت نیاز از آنها استفاده شود. در همین حال منصور قمر فرماندار ماهشهر در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرد که با توجه به شدت آتش سوزی تمامی پتروشیمی های اطراف نیروهای خود را تخلیه کردند. خبرگزاری تسنیم هم اعلام کرد که دستور تخلیه 5 مجتمع پتروشیمی همجوار مجتمع بوعلی سینا صادر شده است. در این میان امید شهیدی‌نیا فرمانده ستاد مدیریت بحران منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت هیچ خطری ماهشهر و بندر امام خمینی را تهدید نمی‌کند و موضوع نیز تحت کنترل است. وی اعلام کرد که آتش‌سوزی در مجتمع بوعلی سینا تلفات جانی به همراه نداشته است. این در حالی است که خبرگزاری ایلنا پیشتر به نفع از منابع کارگری از کشته شدن دست کم 2 تن از کارکنان این مجتمع خبر داده بود. از سوی دیگر سرهنگ رضا دولت‌شاهی فرمانده پلیس راه خوزستان به خبرگزاری مهر گفت تردد وسایل نقلیه از فلکه پلیس سربندر به سمت این منطقه ممنوع شده است. به نوشته ای تسنیم فرمانده بندر ماهشهر هم گفت پایانه و بندر امام نیز تعطیل شدند تا به گفته او جلوی حرکت سریع خودروهای آتش نشان گرفته نشود. اما عامل آتش سوزی روز چهارشنبه چه بود؟ به گزارش ایرنا عبدالرسول دشتی رئیس روابط عمومی شرکت هلدینگ خلیج فارس وقوع چنین آتش سوزی هایی در مجتمع های پتروشیمی را غیر طبیعی ندانست و افزود این آتش سوزی به دلایلی مانند سهل‌انگاری صورت نگرفته است. در سالیان اخیر گزارش هایی در مورد وقوع آتش سوزی و انفجار در برخی از واحد های تولیدی از جمله در صنعت نفت و گاز ایران منتشر شده است. در این حال علی گلمرادی نماینده مجلس از ماهشهر از آنچه کمبود امکانات در منطقه ویژه ماهشهر نامید انتقاد کرد و آن را نشانه بی‌تدبیری مسئولان دانست.
بهمن زرین‌پور از بازیگران پیشین سینما و رادیو تلویزیون ایران روز پنجشنبه در سن 75 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. آقای زرین‌پور بازیگر نقش پوری بود در سریال تلویزیونی دایجان ناپلئون. حسین قویمی در گفتگو با کامران ملک مطیعی بازیگر رادیو تلویزیون در لس آنجلس و دوستان آقای بهمن زرین‌پور درباره پیشینه او میگه.
بهمن نازنین ریشه خیلی قدیمی داره در خاطرات کودکی ما، یعنی سریال دایجان ناپلئون تا سرکار استوارها تا سری فیلم های صمد، اینها همه خاطرات دوران کودکی من و نوجوانی من بود. و بعدش هم این که خب توی رادیو وقتی من مشغول به کار شدم 1362 اونجا با همسر ایشون خانم مینا جعفرزاده یا بیوک جعفرزاده همکار بودم و از اونجا دوستی من بهمن شروع شد و سالهای بعد بهمن بود، به خاطر اینکه خیلی از شنونده‌ها شاید ندونن فیلمی همون سالها توی ایران اکران میشد به اسم منظومه پدگوشکی. صاحب این فیلم بهمن زرین‌پور بود و به هر حال دادگاه انقلاب این رو خواستش و به جرم کمک به سازمان چریکای فدایی گرفتش و ممنول کار و ممنول خروج و ممنول حیاتش کرد. تا سالها بهمن توی خونه بود و اولین فیلمنامه رسمی که تازه نوشت دقیقاً یادم نیست فکر کنم با اسم یا بی اسم نوشت یا با اسم نوشت، اولین چیزی بود مدرک جرم بود که اونم مرحوم حقانی پرست اونو کارگردانی کرد. در تمام این سالها توی رادیو ممنوع بود، فقط یک نمایش که سرای قاسمی کارگردانی کرد به اسم کریمر علیه کریمر، اونجا فقط استثنا اومد یک قصه شب بازی کرد، اونم با هزار دوندگی با هزار خواهش. زمان آقای جعفری جلوه یک نمایش رو اجازه دادن که بیاد کار بکنه، یعنی این همه سال سابقه کار کردن در رادیو، نمایش های شبکه دو، اینا همش باد هوا شد و از بین رفت.
آیه ملک مطیع، از نقش های بیاد ماندنی بهمن زرینپور نقش پوریس در مجموعه تلویزیونی دایجان ناپلون که ناصر تقوایی بر اساس رمان ایرج پزشکزاد اون رو کار کرد.
بهمن زرینپور، آره بخوایم توی عام، توی عموم، توی مردم اگه بخوایم اونجوری حساب بکنیم، با پولی فشفشو بود که خیلی معروف شد، اما قبل از اون واقعا سابقه درخشان کار سینما داشته. بهمن زرینپور دستیار علی حاتمی بوده سر فیلم ستارخان، دیده نشده، سابقه کارگردانی فیلم و نویسی در سینما داره، سناریوهای خیلی خوبی داره، از جمله مثلا پرواز در قفس که در مقطع انقلاب نوشته شد و کار شد و به هر حال اکران شد با هزار زحمت. هتل پیاده رو کارگردانی کرد، گالش‌های مادر بزرگ رو کارگردانی کرد، در سری مجموعه فیلم‌های صمد بازی کرد، توی زردقناری یکی از کارهایی بود که نوشت که محمود جعفری به خاطر بازی توی یکی از نقشا جایزه برد، دختری با کفشای کتانی. یه آخرین کاری هم که من توی ایران جلوی دوربین رفتم، جلوی دوربین کار بهمن زرینپور بود، سریال پایان نمایش. این آخرین باری بود که من بهمن رو دیدم و طی این سالها واقعا از بهمن بیخبر بودم تا اینکه امروز شنیدم بیماری داشته و ماها بوده داشته با بیماری سرطان دست و پنجه نرم کرد.
در گذشته بهمن زرینپور بازیگر پیشین سینما، گفتگوی حسین قبیمی رو میشنیدید با کامران ملک مطیعی در آمریکا. عفو بین‌الملل با اشاره به اعتصاب غذای نرگس محمدی خواهان اقدام فوری در مورد وضعیت او شده. بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
عفو بین‌الملل با اشاره به بیماری‌های نرگس محمدی و داروهای متعدد وی، اعتصاب غذا را برای سلامتی و زندگی وی به طور جدی خطرناک خوانده است. در بیانیه عفو بین الملل آمده است که مدافع ایرانی حقوق بشر نرگس محمدی، زندانی عقیدتی، در هفته تیر اعتصاب غذایی را به عنوان آخرین راه برای اعتراض به مخالفت مستمر مقامات غذایی با اجازه تماس تلفنی وی با دوقلوهای 9 ساله‌اش آغاز کرد. عفو بین الملل خاطر نشان کرده است که فرزندان وی 1 سال پیش باید به خارج نقل مکان می کردند تا با پدرشان زندگی کنند، چون پس از دستگیری وی در اردیبهشت سال 1394 هیچ کس نبود که از آنها در ایران مراقبت کند. بیانیه عفو بین الملل تصریح کرده که از آن هنگام وی اجازه یافته است تنها 1 تماس تلفنی با آنها داشته باشد و در نامه‌ای که از داخل زندان اوین در 7 تیر ماه نوشت و اعتصاب غذای خود را اعلام داشت، گفت که همه درخواستهایش برای تماس تلفنی با فرزندانش رد شدند، جز در 14 فروردین گذشته وقتی که به حکم کتبی دادستان کل تهران 1 تماس تلفنی 10 دقیقه‌ای با آنها به وی اعطا شد. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی در پاریس، به رادیو فردا اظهار داشته است:
ده روز از اعتصاب غذای نرگس محمدی میگذره به خاطر اینکه فقط میخواد با بچه‌های خودش تماس تلفنی داشته باشه و با توجه به بیماری نرگس محمدی و اینکه بیماری در حقیقت با دارو الان در زندان کنترل میشه، نه که بهبود پیدا میکنه، اعتصاب غذا برای این بیماری بسیار خطرناکه. از این طرف اگه به خواسته توجه کنید، به نظرم عفو بین‌الملل به درستی اشاره کرده که که حق نرگس محمدی آزادی هست و حق به تماس با خانوادهش، ولی الان حتی با تماس با خانواده و فرزندان هم محرومن. استدلالم که واقعا جای سوال داره، چون من متهم فراری هستم، نرگس محکومه نباید با ما با بچه هم صحبت کنه چون بچه ها پیش من هستن. این مجازات دست جمعی یک خانواده است برای چیزی که فعال حقوق بشر بوده. در این حال میدونیم مطابق قوانین همین سازمان زندان ها، قوانین به اصطلاح مدنی و حقوقی و کیفری و مجموع قوانین حقوقی، زندانی حق تماس تلفنی و ارتباط با خانواده‌اش داره و هیچی نمیدونه مانع این بشه. و متاسفانه 10 روز از اعتصاب قضا گذشته هنوز نرگس موفق نشده حتی با بچه هاش یک بار هم صحبت کنه. در تمام یک سال گذشته نرگس فقط یک بار با بچه ها صحبت کرده، ضمنی که من مستقیم و تصریح هم کردم با وجود که همچنان حقی دارم، بارها هم گفتم حاضرم خودم صحبت نکنم چون آقایان قطع میکنم، ولی نرگس بذاره با بچه ها صحبت کنه. لااقل هفته یک بار گفتگو کردم با بچه ها که حق هر مادر هست و این حق نمیشه گرفت. به همین زندانی های حق دارن و حقشان هم هست. چرا از نرگس این حرف ثبت شده؟
آقای رحمانی شما فکر میکنین این وضعیت به کجا میانجامه؟
بستگی داره به تلاش ها و پیگیری ها. این چون که خب یک مادر داره حتی خود چه فریاد میزنه، همه راه ها رو رفته، در اون نامش هم اشاره کرده. من یک سال به اصطلاح نامه نوشتم، اعلام کردم تا آچار به اعتصاب قضا شدم. حالا دیگه این که نتیجه بدهد یا ندهد یه بحث دیگه است، ولی واقعا وجدان های آگاه داخل و خارج کشور رو باید بیان فراخوان که آیا اصلا حق امثال نرگس زندانه، امثال نرگس و خود نرگس. از این طرف دیگه اگر زندانه باید بند زمان تلفن نداشته باشه. از یک طرف دیگر اگر مثلا یک نفر زندانی میشه باید حقش تبدیل به امتیاز بشه تا آقایان اگر خواستن بدهن یا ندهن. اگر چی گفتم بسیاری هستن در ایران و جهان که از حق حقوق اولیه خودشان محرومن، ولی هر کس میتواند حقوق اولیه خودش فریاد بزنه و لااقل بخواهد.
آقای رحمانی، فرزندان شما و خانم محمدی چه صحبتی میکنن درباره مادرشون؟ آیا چیزی میگن؟
ببینید بچه ها با تیز توشتر از این حرفان، با بخاطر که من ناراحت نشم چیزی به زبان نمیارم، ولی خب دو تا بچه مثلا ده ساله حدود 10 ساله یک سال با مادرشان فقط یک بار صحبت کردن، کاملا مشخص این خلا احساس میشه. ما سعی کردیم بچه ها رو هیچ وقت وارد این نوع مسائل نکنیم تا بچه ها بتوانند بچگی خودشان داشته باشن، کودکی خودشان داشته باشن، ولی مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی به خصوص وزارت اطلاعات در این مورد سعی میکنه همه خانواده رو تنبیه دست جمعی کنه. برای رئیس قوه قضاییه که خودش مدعی است و حقوق بشر رو مسخره میکنه و بازی میگیره، حتی حاضر قوانین ساده و پیش پا افتاده داخل زندان هم رعایت کنه که تلفن کردن زندانی به خانواده شه.
نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، اردیبهشت ماه گذشته در حالی که یک حکم 6 سال حبس را تحمل می کرد، با یک حکم جدید 16 سال حبس توسط دادگاه انقلاب اسلامی روبرو شد. احکام صادره علیه وی صرفاً به خاطر کوشش‌های وی در زمینه حقوق بشر گزارش شدند.
هزینه برای دگراندیشی، برای ساکت نبودن، برای اعتراض به وضع موجود، برای مخالف بودن. هزینه‌ای حتی گاهی مثل محرومیت یک فعال مدنی از تماس تلفنی با فرزندانش در زندان. و هزینه‌ای مانند اعتصاب قضا در اعتراض به این محرومیت. فایده این هزینه‌های سیاسی و مدنی چیست؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغراتی باشید در برنامه ساعت 6 همراه با یکی از نمونه های هزینه کردن برای نوع دیگر اندیشیدن. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در ادامه گزارشی بشنوید از بهروز کارونی درباره درگیری ماموران نیروی انتظامی در شهرستان اسدالویه با قاچاقچیان.
حیدر عباس‌زاده رئیس نیروی انتظامی استان بوشهر در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم درباره درگیری پلیس با کسانی که قاچاقچی نامید گفت قاچاقچیان در بندر نخل‌تقی در شهرستان عسلویه در حال تخلیه کالای قاچاق بودند که با پلیس درگیر شدند. به گفته ای وی قاچاقچیان به دستور پلیس توجه نکردند و در درگیری با ماموران یک تن از قاچاقچیان کشته شد. این فرمانده نیروی انتظامی همچنین شمار مجروحان حادثه را 2 تن اعلام کرد که به گفته او بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند. در این میان به گزارش وبسایت محلی خلیج فارس، حادثه زمانی آغاز شد که ماموران نیروی انتظامی به موتورسواری هنگام خروج از اسکله نخل تقی به زن قاچاق دستور ایست دادند که گویا به دلیل بی‌توجهی به آن یک مامور اقدام به تیراندازی کرد که منجر به مرگ این فرد شد. به گزارش این وبسایت پس از آن برخی از اهالی نخل تقی در مقابل پاسگاه این شهر تجمع کردند که به درگیری میان آنان و پلیس انجامید و 4 مجروح بر جای گذاشت. در میان تصاویری که این وبسایت از ناآرامی‌های بندر نخل تقی در شهرستان عسلویه منتشر کرده است، تصویر یک خودروی سوخته پلیس نیز مشاهده می‌شود. سایت خلیج فارس همچنین اشاره کرد که خبرهایی درباره آنچه اعتراضهای مردمی در روز پنجشنبه نامید مخابره شده است. گزارش این سایت تا کنون از سوی منابع دیگر تایید یا تکذیب نشده است. در همین حال فرماندهی نیروی انتظامی استان بوشهر در اطلاعیه از مردم خواست تا از انتشار آنچه خبرهای کذب و فاقد اصالت درباره حادثه نخل تقی که به توصیف این نیرو منجر به تشویش اذهان عمومی می‌شود خودداری کند. در این میان به گفته فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر، بندر نخل تقی تحت کنترل نیروی انتظامی است و هیچ مشکلی در این بندر وجود ندارد. وی همچنین گفت که تشدید مبارزه با قاچاق در دستور کار نیروی انتظامی استان بوشهر قرار دارد و افزود در بهار امسال حجم کشف کالای قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته 54% افزایش یافته است. اما از سوی دیگر علی حسن‌پور دادستان بوشهر به خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه گفت با توجه به کشف نشدن کالای قاچاق موضوع برای دستگاه قضایی محرز نیست و تحقیقات در حال انجام است. این مقام قضایی اشاره کرد مأمور پلیسی که به موتورسوار تیراندازی کرده بود برای تحقیقات در اختیار دستگاه قضایی است و به توصیف وی چنانچه جرمی محرز شود مطابق قانون برخورد لازم صورت خواهد گرفت. علی حسن‌پور همچنین جو بندر نخل تقی را آرام توصیف کرد و گفت با توجه به تدابیر صورت گرفته و همکاری اهالی منطقه، معتمدین و شورای اسلامی و همچنین ائمه جمعه جای نگرانی نیست.
امشب بازی مهم فرانسه و آلمان در چهارچوب نیمه نهایی فوتبال جام ملت‌های اروپا هم‌اکنون در جریان. همراه هستیم با حبیب روشنزاده. آقای روشنزاده ممنون که با ما هستید، از بازی امشب برای ما بگید.
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند، عرض شود حضورتون بازی آلمان و فرانسه در مارسی در استادیوم ولدروم با حضور 67,000 تماشاگر در جریان و تیم ملی فرانسه نیمه اول مسابقه را با 1 گل که از روی نقطه پنالتی زده برده و 1-6 جلو هست. الان دقیقه 58 مسابقه است. بازی از اول اگر من بخوام تشریحش بکنم خیلی خلاصه، 7-8 دقیقه اول بازی در اختیار فرانسه بود و چند تا نفوذ داشتن روی دروازه آلمان، اما آلمانی‌ها آرام آرام بازی رو در اختیار گرفتند. بعد از اون حمله‌ای که فرانسوی‌ها داشتن توسط گریزمن تک به تک با دروازه‌بان آلمان که نویر دروازه‌بان تیم ملی آلمان دروازه رو نجات داد، آلمانی‌ها در بازی سوار شدن و در اختیار داشتن با چند تا نفوذ در دقایق 11 و 14 که میتونست دروازه فرانسه رو باز بکنه. به طور کلی بازی در تمام مدت نیمه از دقیقه 10-11 به بعد من بایستی بگم در اختیار آلمان بود، به جز 2 مورد که فرانسوی ها 2 تا ضربه کاشته داشتن که هر دو مهار شد و در دقیقه 45 خطای شوانشتایگر بازیکن تیم ملی آلمان باعث شد که داور ایتالیایی آقای نیکولا ریتسولی ضربه پنالتی اعلام بکنه و پنالتی رو فرانسه زد توسط گریزمن و 1-0 جلو افتاد. نیمه دوم هم آغازش تقریبا سناریو به همون شکل بوده. در آغاز فرانسوی ها چند تا حمله پی در پی داشتن روی دروازه آلمان و بعد آلمان سوار بازی شد. الان هم که با شما صحبت میکنم دقیقه 59 و بازی 1-0 به سود تیم ملی فرانسه.
آقای روشنزاده، البته هنوز بیش از 30 دقیقه از بازی مونده، اما با توجه به سابقه قبلی این دو تیم، بازی هایی که در همین دوره این دو تیم انجام دادن، درسته که الان فرانسه 1-0 جلوه و پیشبینی میشه که بازی همچنان ادامه داشته باشه با همین نتیجه یا عوض بشه، اما به هر حال شانس کدوم تیم رو برای راهیابی به فینال شما بیشتر میبینید در این 30 دقیقه پیش رو که هنوز بازی ادامه خواهد داشت؟
شرایط فرانسه شرایط میزبانیه و خب از امتیازات میزبانی برخورداره و اومده به زمین که این تلسم 50-60 ساله که در برابر آلمان هرگز پیروز نشده در تورنمنت‌های رسمی بشکنه. خط حمله خوبی داره فرانسه، به خصوص بازیکنان مثل ژیرو یا گریزمن یا دیمیتری پایو که در خط هافک بازی میکنه. و من فکر میکنم که تمام بازیکنان فرانسوی که الان سالم هستند، ارزیابی اگر بخوایم بکنیم بهتر از بازیکنهای آلمانی هستند، به خصوص که آلمان دو تا بازیکن آسیب دیده داره که خارج از تورنمنت رفتن، ماریو گومز و سامی خدیرو. اما این رو فراموش نکنیم که آلمان هم دفاع خوبی داره، به خصوص در فاز حمله تفکرات مربی رو خیلی خوب پیاده میکنه این دوتا دفاع چپ و راست آلمان، و من حسل مجموع سخت پیشبینی کردن در برابر این دو تیم که چه تیمی میبره. آلمان یه تیمی قهرمان جهان و عادت داره در خانه حریف هم بازی بکنه ببره. نمونش بازی با برزیل در جام جهانی که 7-1 بر برزیل پیروز شد و فرانسه اومده این تلس رو بشکنه در خانه خودش بره به فینال جام ملت‌های اروپا.
خیلی متشکرم. آخرین تحولات بازی فرانسه و آلمان رو از زبان حبیب روشنزاده شنیدید. از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی می‌کنم. شنونده برنامه چهار کنج باشید از نوشین سید حسینی. من وحید پوراساد لحظات خوشی رو براتون آرزو دارم.
سلام، به برنامه این هفته چهار کنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. اخباری که در این برنامه خواهید شنید: اضافه شدن گزینه جنسیت سوم روی کارت‌های شناسایی در کانادا، هشدار به والدین برای خودداری از غذای اضافی دادن به کودکانشان، برگزاری مسابقات بین المللی حمل همسر در فنلاند، پیدا شدن مدارکی درباره فعالیت آنتوان دو سنت اگزوپری نویسنده داستان شازده کوچولو به عنوان خبرنگار در دوران جنگ داخلی اسپانیا، طراحی پای مصنوعی قابل تنظیم برای معلولان علاقمند به پوشیدن کفش پاشنه بلند، ابتکار شرکت‌های ژاپنی برای استخدام کارمندان لایق به وسیله برگزاری بازی قمار و ناپدید شدن مرموز گربه‌ها در یکی از شهرهای نیوزیلند.
بیست و یکمین مسابقات بین المللی حمل همسر در فنلاند برگزار شد. به گزارش رویترز در این مسابقه نفسگیر دو روزه حدود 50 زوج از 12 کشور شرکت کرده بودند. مردان در حالی که زنانشون رو به دوش گرفتند باید مسیری طولانی رو بدوند، از یک استخر آب عبور کنند و از روی مانع رد بشن. برنده به عنوان جایزه هم وزن زنش که در طول مسابقه با خودش حمل کرده آبجو دریافت میکنه. جایزه آبجوی امسال به یک زوج اهل روسیه رسید که تونستن قهرمان فنلاندی 5 دور این رقابت‌ها رو با اختلاف 5 ثانیه پشت سر بگذارن. گفته میشه که منشأ این مسابقات به افسانه‌ای مربوط به قرن 19 برمیگرده که گفته میشه رئیس یک گروه راهزن برای امتحان توانایی اعضای گروه مجبورشون میکرد کیسه‌های غله یا خوک زنده رو در طول یک مسیر با خودشون حمل کنن.
ساکنان یکی از شهرهای نیوزیلند به اسم تیمارو میگن که تعداد زیادی از گربه‌های این شهر ناپدید شدند. روزنامه گاردین گزارش داده بعد از اینکه اونها متوجه چنین اتفاقی در سطح گسترده شدند، در فیسبوک صفحه‌ای راه انداختند تا تمام افرادی که گربه‌هاشون ناپدید شدند با ذکر مشخصات و تاریخ گم شدن حیواناتشون و عکس از اونها بانک اطلاعاتی در این باره رو تکمیل کنند. یکی از اعضای این صفحه گفته که سال گذشته هر 3 گربه‌اش در فاصله 3 ماه مفقود شدند. به گفته پایه‌گذار این صفحه فیسبوکی، صرفاً در طول 2 ماه گذشته 18 گربه در شهر تیمارو ناپدید شدند. در حالی که بعضی از این افراد گم شدن گربه هاشون رو به پلیس اطلاع دادند، گفتند در صورت عدم واکنش مسئولان محلی در این باره دست به اعتراض عمومی خواهند زد.
شرکت در قمار کاریابی اخیراً در میان فارغ التحصیلان ژاپنی محبوب شده. به گزارش رویترز، شماری از فارغ التحصیلان در مرکز شهر توکیو، پایتخت ژاپن، در رقابت‌های قمار ماجونگ که 6 شرکت استخدام کننده برگزار کردند، با هم مسابقه دادند. برنده‌های قمار ماجونگ شانس مواجهه با کارفرمایان 6 شرکت فعال در بخش‌های ورزش، آموزش، فناوری و املاک را پیدا می‌کنند. ماجونگ که یک بازی چینی الاصله شبیه کارت بازیه که در جهان غرب به اون رامی گفته میشه. شرکت کننده های ماجونگ در ژاپن میگن این بازی مهره‌دار نیازمند مهارت، برنامه ریزی، محاسبه و تا حدی هم خوششانسیه. به گفته ترتیب دهندگان این مسابقه، رقابت های استخدامی که از سال 2012 میلادی یعنی 4 سال قبل شروع شده به خصوص بین دانشجویان پسر پرطرفداره. کارفرمایان هم از اون استقبال کردند و معتقدند این بازی در مقایسه با چکیده سوابق متقاضیان کار جوانب بیشتری از شخصیت متقاضی کار رو آشکار میکنه. شرکت های حاضر در این مسابقات هر سال بین 5 تا 10 دانشجو رو استخدام میکنند.
بر مدارک به دست آمده، آنتوان دو سنت اگزوپری، نویسنده فرانسوی داستان شازده کوچولو، در فاصله سالهای 1936 تا 1939 میلادی، یعنی حدود 80 سال قبل، به عنوان خبرنگار وقایع جنگ داخلی اسپانیا رو برای چند روزنامه فرانسوی زبان روایت می‌کرده. به گزارش روزنامه گاردین، سنت اگزوپری که از خلبانان پیشگام دوران خودش بود، مثل بعضی نویسنده‌های معاصرش از جمله ارنست همینگوی، از شهر بارسلون در شمال شرق اسپانیا وقایع جنگ داخلی را پوشش می‌داد. این جنگ که بین جمهوری‌خواهان وفادار به دولت منتخب از یک طرف و نظامیان ناسیونالیست به رهبری ژنرال فرانکو در گرفته بود، سرانجام منتهی به سرنگونی دولت شد. آنتوان سنت اگزوپری در سال 1944 میلادی، یعنی 72 سال قبل، مدت کوتاهی بعد از انتشار کتاب شازده کوچولو، هنگام پرواز بر فراز دریای مدیترانه ناپدید شد و جسدش هرگز پیدا نشد.
کانادا علاوه بر جنسیت مرد و زن، روی کارت‌های شناسایی در قسمت هویت جنسیتی گزینه خونسا رو هم اضافه کرده. به گزارش روزنامه گاردین، در استان اونتاریای کانادا روی گواهینامه‌های رانندگی گزینه سوم جنسیتی با حرف X مشخص شده. کشورهای استرالیا، نیوزیلند و نپال هم از مدتی پیش جنسیت X رو برای تعریف جنسیت سوم در مدارک و اسناد به کار بردن. در ادامه کم کردن سختگیری‌ها در این باره، مردانی که با همجنسان خود روابط جنسی دارند، برای مجاز بودن به اهدای خون به جای 5 سال انتظار، حالا فقط 1 سال بعد از پایان این رابطه میتونن خون اهدا کنند.
نتایج پژوهش‌های تازه نشون میده که 10% والدین به کودکانشون بیش از اندازه غذا میدن. به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، بر اساس نظرسنجی به عمل آمده به وسیله انجمن نوزادان و نوپایان بریتانیا، حدود 80% والدین به کودکان بین 1 تا 4 سالشون بیش از حد لازم غذا میخورونند. به این ترتیب که مثلا نمیدونند حجم خوردنی های بسته‌بندی شده مثل چیپس یا غذاهای آماده برای بزرگترها تهیه شده، نه کودکان. ضمن اینکه بیش از 1/3 والدینی که در این پژوهش شرکت کرده بودند گفتند از خوردنی یا نوشیدنی به عنوان یکی از راه‌های آرام کردن کودکانشان استفاده می‌کنند. دست‌اندرکاران این پژوهش به والدین هشدار دادند که دادن غذای بیش از اندازه به کودکان اونها رو در معرض خطر چاقی قرار میده.
زنان کسانی که پاشون رو از دست دادند با پای مصنوعی قابل تنظیم موسوم به پرامیننس به زودی میتونند کفشای پاشنه بلند حتی تا پاشنه 10 سانتی متری بپوشند. به گزارش رویترز، دانشجویان رشته مهندسی دانشگاه جان هاپکینز در آمریکا امیدوارند این اختراع جدید بتونه زندگی زنانی رو که یک پاشون قطع شده متحول کنه. فکر ساخت پای مصنوعی قابل تنظیم اولین بار از طرف زنان نظامی مطرح شد. به گفته وزارت دفاع آمریکا، از زمان شروع جنگ افغانستان در سال 2000 میلادی، حدود 16 سال قبل، 76 زن نظامی بخشی از پاشون رو از دست دادن. در اختراع اخیر، مچ پای مصنوعی بر اساس میزان بلندی پاشنه کفش قابل تنظیمه. معلولان پای جدید رو با کفش تخت و پاشنه دار با پاشنه 2.5 سانتی متری امتحان کردند. با توجه به پژوهش‌های دامنه دار، به زودی بسیاری از زنان معلول میتونند از پرامیننس استفاده کنند.
بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج عدد 4 کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته ای دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.